اینجا مشهد است، رادیو دری، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو. به نام خداوند دادار پاک، پدیدآور آدم از آب و خاک. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام ها و درود های بی پایان ما را پذیرا باشید. خدا کند روز پرخیر و برکتی را داشته باشین و عافیت و سلامتی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات صبحگاهی، به اتفاق سایر همکاران در خدمت شما هستیم تا ساعت 11:55 که پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری می باشد. امروز پنجشنبه 29 عقرب 1399 هجری شمسی برابر است با 3 ربیع‌الثانی 1442 هجری قمری، مطابق است با 19 نوامبر 2020 میلادی. خدا کند ساعات و لحظات امروز در سایه لطف و عنایت ایزد منان به خوبی و خوشی برای یک یک شما خوبان سپری شود. گوش جان می سپاریم به آیات 58 تا 63 سوره فرقان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون هونا على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، و توکل کن بر آن زنده‌ای که هرگز نمی میرد و تسبیح و حمد او را بجا آور، و همین بس که او از گناهان بندگانش آگاه است، همان خدایی که آسمان ها و زمین و آنچه را میان این دو وجود دارد در 6 روز آفرید، سپس بر عرش قدرت قرار گرفت و به تدبیر جهان پرداخت. او خداوند رحمان است، از او بخواه که از همه چیز آگاه است. و هنگامی که به آنان گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید، میگویند رحمان چیست؟ ما اصلا رحمان را نمی شناسیم. آیا برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور می دهی؟ این سخن را می گویند و بر نفرتشان افسوده می شود. جاودان و پربرکت است آن خدایی که در آسمان منزلگاه هایی برای ستارگان قرار داد و در میان آن چراغ روشن و ماه تابانی آفرید، و او همان کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد برای کسی که بخواهد متذکر شود یا شکرگزاری کند، و آنچرا در روز کوتاهی کرده در شب انجام دهد و به عکس. بندگان خاص خداوند رحمان کسانی هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می روند، و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند و سخنان نابخردانه گویند به آنها سلام می گویند و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته، و کسانی ضیاءه و انا فی نعمته. اللهم فکما ابغیتنی لا فابغنی لامثاله، و صل علی النبی محمد و آله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المخارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اغذلي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيق إلا نعمك سلامة أبوابها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال. وأنتم منني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من توارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 11:55. اولین برنامه تولیدی ما تقویم تاریخ می باشد که این برنامه را می توانید در ساعت 6:10 شنونده باشید. آیا می دانید عنوان برنامه است که در ساعت 6:20 تقویم شما عزیزان می گردد؟ در ساعت 6:30 مشاهیر ما مفاخر جهان به سمع شما خوبان میرسد. در ساعت 6:45 به وقت ایران 7:45 به وقت افغانستان شنونده اولین بخش خبری نشرات صبحگاهی ما خواهید بود. بعد از اخبار برنامه کافه صبح تقدیم شما عزیزان میگردد. در ساعت 8 شنونده برنامه گلبانگ غزل میباشید. اطفال نازنین سرزمین افغانستان بعد از گلبانگ غزل می توانند شنونده برنامه خودشان شاپرک باشند. از دوستداران برنامه زربان دعوت می کنیم در ساعت 8:25 دقیقه شنونده این برنامه باشند و مدت 25 دقیقه. زنده باد زندگی را تقدیم خانواده‌های معزز افغانستان می‌کنیم با مدت 50 دقیقه که این برنامه در ساعت 9 پخش می‌گردد. در ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان، دومین بخش خبری به سمع شما خوبان و عزیزان می‌رسد. انیس تنهایی عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 10:10 پیشکش علاقه‌مندان می‌شود. ویژه برنامه اذان ظهر به افق کابل، یعنی برنامه قرار بندگی را شما می توانید در ساعت 10:25 شننده باشید. بعد از برنامه قرار بندگی آیا می دانید را شننده خواهید بود؟ در ساعت 11 انعکاس را تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. بعد از برنامه انعکاس در ساعت 11:35 در مسیر دانایی را تقدیم حضور شما شننده های عزیز خواهیم کرد. همانطور که از فهرست برنامه متوجه شدین، برنامه های متنوعی را امروز تقدیم حضورتان خواهیم کرد. امیدوار هستیم فرصت شنیدن برنامه های ما و برنامه مورد علاقه تان داشته باشین. نوبت رسید به اولین برنامه صبحگاهی ما، یعنی تقویم تاریخ، که پیشکش شما خوبان می‌گردد.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز پنجشنبه 29 عقرب سال 1399 هجری شمسی برابر با 3 ربیع الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 19 نوامبر سال 2020 میلادی است. ۱۹۲ سال پیش در روز 19 نوامبر سال 1828 میلادی فرانس شوبرت، آهنگساز معروف اتریشی، درگذشت و در سال 1797 در خانواده فقیر در نزدیکی وین متولد شد. شوبرت از کودکی علاقه و استعداد خود را در زمینه موسیقی نشان داد و در همین رشته هنری به تحصیل پرداخت. این هنرمند اتریشی از جوانی آهنگسازی را آغاز کرد و در طول حیاتش بیش از 600 ترانه ساخت. اما نبوغ شوبرت به ویژه در موسیقی کلاسیک و کثرت آثارش نتوانست وی را از فقر نجات دهد، چرا که آهنگهای شوبرت در زمان حیاتش با استقبال روبرو نشد، ولی پس از مرگ او مورد توجه فراوان قرار گرفت. ۱۵۰ سال پیش در روز 3 ربیع الثانی سال 1292 هجری قمری آیت الله میرزا ابوالقاسم کلانتر تهرانی از علمای اسلام در تهران درگذشت. او فقیه و عالم برجسته در علوم نقلی و عقلی بود. آیت الله کلانتری در آغاز تحصیل مدت‌ها از محضر درس اساتید برجسته حوزه علمی نجف سود جست. سپس در نزد عالمانی همچون شیخ مرتضی انصاری کسب فیض کرد و به مقام اجتهاد نائل آمد. آیت الله کلانتری از جمله علمای مشهور تهران بود و به همین دلیل نفوذی خاص در میان مردم داشت. او در راه اعتلاء احکام الهی کوشش بسیار کرد و در این راستا تألیفاتی نیز از خود بر جای گذاشت که از آن جمله می توان به قضا و شهادت اشاره کرد. صد و دوازده سال پیش در چنین روزی برابر با 29 عقرب سال 1287 هجری شمسی، واعظ شهیر ایرانی سید جمال الدین واعظ اصفهانی به قتل رسید. سید جمال الدین واعظ همدانی معروف به سید جمال اصفهانی در حدود سال 1242 هجری شمسی در همدان به دنیا آمد. در 20 سالگی برای تحصیل رهسپار اصفهان و سپس ساکن تهران گردید و در جریان نهضت مشروطه از اطرافیان سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی به شمار می رفت و در انتقاد از دستگاه جور و ستمورزی های حاکمان بر منبر سخنرانی می کرد. سید جمال یکی از رهبران مشروطه ایران محسوب می شود که نزدیک به 20 سال در شهرهای اصفهان، مشهد، شیراز و تهران وعظ می نمود و در روشنگری مردم می کوشید. به این دلیل محمد علی شاه دستور بازداشت او را صادر کرد و پس از به توپ بستن مجلس قصد عزیمت به عتبات عالیات داشت که در راه شناسایی و دستگیر شد و پس از چند ماه زندان رفتن در 29 عقرب سال 1287 هجری شمسی در سن 45 سالگی در زندان بروجرد به قتل رسید. صد و سه سال پیش در چنین روزی 19 نوامبر سال 1917 میلادی، ایندیرا گاندی تنها دختر جواهرلال نهرو در شهر الهاباد هندوستان متولد شد. در سال 1947 میلادی و پس از استقلال هند از بریتانیا، ایندیرا که پدرش جواهرلال نهرو نخست وزیر هند شده بود، نقشی رسمی را در کنار پدر ایفا نمود. در سال 1964 میلادی پس از درگذشت پدر، ایندیرا در دولت لال بهادر شستری به عنوان وزیر اطلاع رسانی و رادیو و تلویزیون منصوب می‌گردد. پس از فوت ناگهانی شستری در سال 1966، ایندیرا جانشین او در مقام نخست وزیری هند می شود. حزب کنگره به رهبری این زن پولادین در انتخابات سال 1971 میلادی به پیروزی چشمگیری دست یافت. در سال 1977 میلادی به امید کسب حمایت عمومی از سیاستش، ایندیرا انتخابات عمومی را برگزار کرد، اما در جریان انتخابات کرسی نمایندگیش در پارلمان را از دست داد و حزب کنگره شکست خورد. در انتخابات جنوری سال 1980 میلادی ایندیرا گاندی به طور چشمگیری پیروز شد و قدرتمندانه به صحنه بازگشت. در ماه‌های آگوست و جون سال 1984 میلادی جنبش استقلال طلبی سیکا در ایالت پنجاب بالا گرفت و بیش از 1000 نفر از آنها به معبد مقدس فرقه سیک پناه می‌برند. نیروهای ارتش به معبد زرین حمله کرده و در جریان تصرف آن 90 سرباز و 712 استقلال طلب سیک کشته شدند. از آن پس جامعه سیک ها در جستجوی موقعیتی برای انتقام جویی از ایندیرا گاندی بودند. به این ترتیب در روز 31 اکتبر سال 1984 میلادی ایندیرا گاندی نخست وزیر هند با ضرب گلوله های دو گارد محافظش که از فرقه سیک ها بودند به قتل رسید. آخرین جمله‌ای که توسط ایندیرا گاندی قبل از مرگ در یک جمع عمومی بیان شده بود این جمله بود: اگر امروز بمیرم، هر قطره خون من کشور و ملت را مستحکم تر خواهد کرد. هشتاد و پنج سال پیش در چنین روزی 29 عقرب سال 1314 هجری شمسی، حسن پیرنیا معروف به مشیرالدوله نخست وزیر دوران قاجار و از سیاستمداران معاصر ایران درگذشت. پیرنیا در سال 1251 هجری شمسی در تهران به دنیا آمد و پس از آن که تحصیلات خود را در فرانسه و روسیه به اتمام رساند، در سفر اول مظفرالدین شاه به اروپا مترجم روسی شاه بود و در سال 1281 هجری شمسی به سمت وزیر مختار ایران در روسیه منصوب شد و در هنگام مشروطیت مأمور تدوین نظامنامه مجلس گردید. پیرنیا پس از قتل اتابک اعظم در کابینه مشیر السلطنه به وزارت عدلیه رسید و پس از مدتی لقب مشیر الدوله گرفت. پیرنیا در سال 1293 به نخست وزیری رسید و اتفاقاتی نظیر قیام شیخ محمد خیابانی و قائله آذربایجان، آغاز نهضت جنگل و آغاز گردنکشی های رضاخان پهلوی برای به دستگیری قدرت از جمله رویدادهای دوران نخست وزیری اوست. حسن پیرنیا 4 مرتبه نخست وزیر و 24 بار وزیر بوده است و در 10 سال آخر عمر خود غالباً به کارهای فرهنگی و علمی اشتغال داشت و آثاری همچون ایران باستان را نگاشت. مشیرالدوله در زمینه امور قضایی کشور پس از مشروطه نقش مهمی داشت و بیشتر قوانینی که پس از مشروطه ملاک کار قرار گرفت توسط او تهیه شد. همچنین وی سازمان دادگستری را پیریزی کرد و علاوه بر تشکیل دیوان کشور و دادسراها، قانون محاکمات حقوقی و جزایی را به تصویب رساند. مشیرالدوله سرانجام در 29 عقرب سال 1314 در 63 سالگی درگذشت. و سرانجام 43 سال پیش در چنین روزی 19 نوامبر سال 1977 میلادی، انور سادات رئیس جمهوری وقت مصر عازم دیدار از بیت المقدس اشغالی شد. این سفر سادات اولین سفر رئیس یک کشور عربی به فلسطین اشغالی بود که در راستای نزدیک شدن مصر به رژیم صهیونیستی و امضای قرارداد به اصطلاح صلح با این رژیم انجام شد. دیدار سادات از فلسطین و بیت المقدس اشغالی خشم و انزجار مسلمانان، اعراب و به ویژه فلسطینی ها را برانگیخت. با این حال وی در سپتامبر سال 1978 با وساطت آمریکا معاهده کمپ دیوید را با رژیم اشغالگر قدس امضا کرد. بسیاری از دولت‌های عربی و برخی از کشورهای مسلمان در اعتراض به این اقدام رئیس جمهوری وقت مصر با این کشور قطع رابطه کردند. همچنین سازش با رژیم صهیونیستی به عنوان خیانت سادات به اعراب و مردم مصر تلقی شد و باعث بروز ناآرامی‌ها و اعتراض‌های فراوان در مصر شد. سرانجام نیز خالد اسلامبولی، یکی از افسران انقلابی ارتش مصر، با عنوان اعتراض به امضای قرارداد ننگین کمپ دیوید در مراسم رژه رسمی در سال 1981 میلادی سادات را به قتل رساند. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
نوبت رسید به پخش برنامه آیا می دانید؟ تقدیم شما می شود به مدت 5 دقیقه.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با آیا می دانید دیگر با شما هستیم. آیا می دانید شهر اندرون کجاست؟ بالاحصار بلخ یا شهر اندرون از داشته‌های تاریخی شمال افغانستان محسوب می‌شود. این مکان را از روی همانندی‌هایی که با بالاحصار مرو دارد، از بناهای دوران پیشدادیان، کیانیان و همان باکتریس مرکز هزار شهر دانستند. کاوش‌های باستان‌شناسانه اخیر نیز پیشینه ی آن را دست کم تا دوره هخامنشیان 330 الی 550 پیش از میلاد تایید می‌کنند. این قلعه باستانی از پخسه و خشت خام ساخته شده و در 1 کیلومتری شمال باغ مرکزی شهر بلخ موقعیت دارد. از سوی خاور با کشتزارها و از باختر با خانه‌های مسکونی احاطه شده است. بالاحصار محلی بود که زمانی از فراز برج‌های بلند آن پرچم‌های ام البلاد در آسمان بلخ برافراشته بود، اما از این بنای تاریخی امروز تنها نشانه‌هایی از برج و باروی آن پابرج است. در نزدیکی درآمدگاه این بالاحصار منار بزرگی دیده می‌شود که بخش بالایی آن فرو ریخته است. ضخامت کنونی دیوارهای بالاحصار بلخ تا 3.5 متر، بلندی آن از 8 تا 12 متر و 40 سانتی متر میرسد و دور اطراف آن نشانه های خندقی با پهنای 30 تا 50 متر هوایی داست. آرامگاه منصوب به حضرت شیخ علیه السلام که همان دادار شیش یکی از فرمانروایان بلخ در دوره هخامنشیان است، در شمال بیرون بالاحصار موقعیت دارد. مرقد احمد زمچی، پهلوانی که یکی از عیاران ابو مسلم خراسانی بوده نیز، در باختر درون بالاحصار از زیارتگاه‌های خاص و عام محسوب می‌شود. برای نخستین بار در سال 1302 هجری شمسی فوشه، باستانشناس فرانسوی، در بالاحصار بلخ پژوهش باستانشناسانه ای را انجام داد. طی این تحقیق و یک انبار آب و نیمه یک برج را که از خشت پخته ساخته شده بود در این محل پیدا کرد. در سال 1303 هجری شمسی جوزف هاکن، باستانشناس دیگر فرانسوی، همراه با فوشه به پژوهش‌ها ادامه دادند. آنها توانستند در این محل یک نیایشگاه بودایی را پیدا کنند. در سال 1328 هجری شمسی شلوم برژه، باستانشناس فرانسوی، از بالاحصار بلخ پارچ‌های سفالی لعابی و بدون لعاب، سکه‌های قدیمی از دوره یونانی‌ها، کوشانی‌ها و دوره اسلامی به دست آورد. از سال 1384 هجری شمسی مطالعات و کاوش‌های باستانشناسانه از سوی گروه مشترک باستانشناسان افغانستان و فرانسه در این محل باستانی به طور منظم جریان دارد. بالاحصار بلخ مانند صدها بنای تاریخی افغانستان در معرض نابودی است. امروزه مردم در اطراف این محل دست به اعمار خودسرانه خانه زده و صدها نمره زمین به شکل نقشه، اما به صورت غیر قانونی، در اختیار آنها قرار داده شده است. تشکر از همراهیتان تا آیا میدانید دیگر. خداوند یار و مددکارتان.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم امروز فرصت شنیدن نشرات ما را داشته باشید و از برنامه‌هایی که تقدیم میشه استفاده لازم را ببرید.
Oh.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی، عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه، سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما، مفاخر جهانی، میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. به خانه های گرم و صمیمی شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر پارسی زبان. با شما از شیخ شهاب الدین سهروردی، ملقب به شیخ اشراق، فیلسوف، حکیم و عارف نامدار قرن ششم هجری قمری مطابق با قرن دوازدهم میلادی سخن خواهیم گفت و در ادامه برنامه گذشته به بررسی آثار و خدمات این فیلسوف و عارف بزرگ پارسی زبان میپردازیم. سهروردی نقش مهمی در گسترش فلسفه و حکمت و عرفان اسلامی داشته و بنیانگذار یکی از مهمترین مکاتب فلسفه اسلامی یعنی فلسفه اشراق است. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که شیخ شهاب الدین سهروردی، فیلسوف، عارف و بنیانگذار حکمت اشراق در سنت فلسفه اسلامی در سال 549 هجری قمری در سهرورد، روستایی در نزدیکی زنجان، چشم به جهان گشود و در 38 سالگی به سال 587 هجری قمری با دسیسه فقیهان حلب به دستور صلاح الدین ایوبی به قتل رسید. حاصل عمر کوتاه اما پربار سهروردی آثاری است که از او به یادگار مانده است. بخشی از آثار این فیلسوف ایرانی رسائل و داستانهای تمثیلی و رمزی است که به اعتقاد محققان صورت واقعی و بی‌حجاب سهروردی را به ما نشان می دهد. این دسته از آثار که با زبان زیبا و لطیف رمز و اشاره نوشته شده در بردارنده تجربیات روحی و درونی سهروردی است. تای دو برنامه گذشته دو رساله آواز پر جبرائیل و لغت موران را که از جمله آثار رمزی تمثیلی و فارسی سهروردی است معرفی کردیم. در این برنامه با یکی دیگر از رساله های فارسی این فیلسوف ایرانی با نام فی حقیقت العشق آشنا می شویم. به اعتقاد منتقدان، رساله فی حقیقت العشق یکی از زیباترین آثاری است که تاکنون درباره عشق نوشته شده. شیوه نگارش بسیار زیبا و بلیغ و آراسته به اشعار برازنده و در قالب سمبولیک است. محور ظاهری داستان اگرچه یوسف و زلیخا و یعقوب است، اما جنبه عرفانی و فلسفی محض دارد. یعنی هسته رساله، هسته فلسفی آمیخته با نگاه و کلام عرفانی است که سهروردی آن را با بیان خاص شعری و ادبی به صورت رمزی بیان کرده است. رساله فی حقیقت العشق سهروردی تا حد زیادی با دیگر رساله های تمثیلی او متفاوت است. از میان رساله های سهروردی برخی به مسئله فراق و غم غربت آدمی و تنها ماندگی او در این تبعیدگاه زمینی می پردازد. اما این رساله به مسئله عشق می پردازد. به آفرینش عشق و برادرانش حسن و حزن اختصاص دارد. در حقیقت می توان گفت که رساله فی حقیقت العشق تفسیری ذوقی و شاعرانه از سوره یوسف در قرآن مجید است. کاری که سهروردی برای رسیدن به این داستان و چنین تفسیر انجام داده این است که ابتدا با نیم نگاهی به سنت ادبی عرفانی اسلامی و ایرانی و با نظر به برخی احادیث قصه آفرینش عقل، حسن و عشق را بازآفرینی کرده و سپس در بستر لازم خود از این آفرینشگری بهره برده است. نتیجه کلی این رساله سهروردی معرفی اساس سیر و سلوک انسان و مراتب آن، یعنی معرفت، محبت و عشق است. سهروردی می گوید خداوند ابتدا عقل را آفرید، سپس به عقل سه ویژگی عطا کرد، یکی برای شناخت خود خدا، دیگری برای شناخت خود انسان و سومی برای شناخت دیگری، یا به تعبیر خود شیخ برای شناخت آنکه نبود پس ببود. از صفت اولی حسن حاصل شد، از دومی عشق و از سومی حزن به وجود آمد. باز با تعبیری ذوقی سهروردی می افزاید که حسن از زیبایی و رعنایی خود به وجد آمد. از تبسم او هزاران هزار فرشته خلق شد و از علاقه و پیوند عشق و حسن به یک دیگر زمین و آسمان آفریده شد. همه این وقایع قبل از پیدایش آدم است. همین که دور به آدم می رسد و خداوند خلیفه خودش را در زمین مستقر می کند، حسن از ماجرا خبردار می شود و می رود تا با دیدن آدم خاکی سیاحتی بکند. دیدن آدم همان و گرفتار شدن در بند مهر او همان. حسن همه وجود آدمی را فرا می گیرد. وقتی روزها می گذرد و حسن به دیار خود بر نمی گردد، برادرانش یعنی عشق و حزن دلنگران می شوند و به جستجوی او می پردازند. حسن را پیدا می کنند در حالی که بر تخت وجود آدم تکیه زده است. آنها هم می خواهند وارد شوند اما راهشان نمی دهند. از عظمت آدم، عشق و حزن و همه ملائکه و اهل ملکوت به سجده می افتند.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی، هر پنج شنبه ساعت 7:30 صبح از رادیو دری.
حسن پس از حضرت آدم به دنبال جای جدیدی برای استقرار خود می گردد و به یوسف پیامبر علیه السلام می رسد. حسن در یوسف می آویزد. برادرانش دوباره بیقرار او می شوند اما کاری نمی توانند بکنند، چون دیگر فرقی بین حسن و یوسف وجود ندارد. عشق و حزن که از برادرشان قطع امید کردند، هر یک راهی دیاری دیگر می شوند. حزن به سرزمین کنعان می رود و با یعقوب پیامبر علیه السلام، پدر یوسف پیامبر علیه السلام، در بیت الاحزان هم نشین و با او یکی می شود. وسعت این پیوستگی تا بدانجاست که یعقوب علیه السلام بیناییش را به حزن هدیه می کند. برادر دیگر که عشق نام دارد می رود و می رود تا به مصر می رسد. به سرای عزیز مصر وارد می شود. زلیخا همسر عزیز مصر از عشق نامونشانش را جویا می شود و می پرسد تو کیستی و از کجا آمده ای؟ عشق در پاسخ می گوید من از بیت المقدسم، از محله روح‌آباد، از خانه حسن، پیشه من سیاحت است. عشق داستان خود و برادرانش را برای زلیخا می گوید و سرگذشت دلدادگی برادرش حسن را به سلطان مهرویان عالم یوسف پیامبر علیه السلام تعریف می کند. زلیخا می گوید که یوسف در مصر است. عشق با شنیدن این خبر مسرت بخش به گردن او می آویزد که هر طور شده برویم و او را ببینیم. زلیخایی که با عشق در آمیخته است با دیدن حسن روی یوسف یک دل نه صد دل شیدا و دلبسته یوسف می شود و اهالی مصر او را سرزنش می کنند. خبر عزیز مصر شدن یوسف به کنعان می رسد. یعقوب به همراه فرزندانش به بارگاه عزیز مصر می آید. می بیند که یوسف و زلیخا که یکی حسن محض است و دیگری عشق محض بر تخت پادشاهی تکیه زدند. حسن هم که به همراه یعقوب آمده با دو برادر خود روبرو می شود. یک بار دیگر سه برادر یعنی حسن، عشق و حسن دور هم جمع می شوند. سهروردی در اینجا قصه را به پایان می رساند و بر اساس آنچه تا این بخش گفته به واکاوی مفاهیم و واژه های متن خود می پردازد. ابتدا از عشق می گوید، سپس به عاشق و معشوق می پردازد. به باور او آدمی در این دنیا تنها باید عشق را دریابد و آن را تسلیم معشوق کند. از نگاه سهروردی عشق پلیست برای وصال عاشق به معشوق و بر همین اساس می گوید پس چون معلوم شد که عشق است که طالب را به مطلوب می رساند، آدمی باید جهد کند که خود را مستعد آن گرداند که عشق را بداند و منازل و مراتب عاشقان بشناسد و خود را تسلیم کند و بعد از آن عجایب بیند. سهروردی سپس از محبت سخن می گوید و به بررسی ریشه شناسی واژه عشق که از عشقه گرفته شده است می پردازد. عشقه گیاهی است که هرگاه به دور درخت بپیچد آب آن را می خورد و رنگ آن را زرد می کند. برگهای درخت در اثر این خشکی می ریزد و بعد از مدتی خود درخت خشک می شود. شیخ اشراق انسان را همان درخت می داند که از دانه دل در ملکوت رویده است. از نگاه سهروردی بدن عکس آن درخت ملکوتی است. عشق از گوشه‌ای سر برآورده و خود را به او پیچیده تا هیچ نم از بشریت باقی نماند، جان را به عالم بقا برساند و تن را به عالم فنا ببرد. از نگاه سهروردی خلاصه و هدف زندگی انسان تنها و تنها این است که عاشق شود، چرا که انسان می داند یا باید بداند که این دنیا فانی و آن سرا باقی است. رمز رسیدن به عالم باقی پیوستن و عشق ورزیدن با معشوق یگانه تمام هستی است. عشق خود را در زیبایی ها جلوه می دهد و به همین دلیل است که گفتند خداوند زیباست و زیبایان را دوست می دارد. عشق انسان را می پالاید تا خالص و ناب به درگاه حق برسد. گر عشق نبودی و غم عشق نبودی، چندین سخن نغز که گفتی که شنودی. ور باد نبودی که سر زلف رو بودی، رخساره معشوق به عاشق که نمودی. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده با شما عزیزان پی میگیریم. این جانب سید داوود حسینی به همراه همکارانم، خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه از همگی شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 6:45 دقیقه به وقت ایران، 7:45 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با اولین بخش خبری امروز. نماینده وزارت امور خارجه ایران و رئیس جمهوری افغانستان گسترش روابط دو جانبه بین دو کشور را خواستار شدند. با گزارش ایرنا، قصر ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه اعلام کرد محمد اشرف غنی روز چهارشنبه در دیدار محمد ابراهیم طاهریان فرد نماینده وزارت امور خارجه ایران در کابل با اشاره به روابط افغانستان و ایران خواستار گسترش مناسبات حسنه با کشورهای همسایه از جمله ایران شد. رئیس جمهوری افغانستان ضمن تأکید بر برقراری صلح در این کشور افزود خشونت و تروریسم نه تنها برای افغانستان بلکه برای کشورهای منطقه خطرناک است و باید اجماع قوی در زمینه مبارزه ضد تروریسم و قاچاق مواد مخدر ایجاد شود. محمد ابراهیم طاهریان فرد هم در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان ضمن تأکید بر گسترش همکاری تهران و کابل در خصوص ادامه همکاری‌های مشترک دو کشور درباره مذاکرات صلح افغانستان و وضعیت منطقه و جهان تبادل نظر کرد. طاهریان فرد افزود جمهوری اسلامی ایران از روند مذاکرات صلح و رهبری دولت افغانستان حمایت می‌کند. سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان از حمایت‌های برادرانه جمهوری اسلامی ایران از دولت و مردم افغانستان قدردانی کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، محمد ابراهیم طاهریان فرد نماینده وزارت امور خارجه ایران که در کابل به سر می‌برد، با محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان دیدار و گفتگو کرد. محمد حنیف اطمر در این دیدار از تلاش‌های ایران در حمایت از روند مذاکرات صلح افغانستان هم قدردانی کرد. در این دیدار طاهریان فرد با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی ایران از مذاکرات صلح افغانستان و تلاش‌های این کشور برای ایجاد اجماع منطقه‌ای و جهانی در حمایت از این روند، حمایت کشورهای منطقه و جهان را از مذاکرات جاری صلح مهم و اساسی خواند. نماینده وزارت امور خارجه ایران ضمن تاکید بر ایجاد اجماع منطقه‌ای پیرامون روند صلح افغانستان اهمیت حمایت‌ها از روند صلح در ساختارهای مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی را مهم دانست. گسترش همکاری‌های دو جانبه به خصوص برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و افغانستان، امضای سند جامع همکاری‌ها میان دو کشور و افتتاح خط آهن خواف هرات از دیگر مباحث مورد بحث میان طاهریان فرد و اطمر بود. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و ترکیه رفت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر مطبوعاتی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان اعلام کرد عبدالله عبدالله روز چهارشنبه کابل را با مقصد انقره ترک کرد و قرار است در سفر دو روزه به ترکیه درباره روند مذاکرات صلح افغانستان و جلب حمایت از این روند با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری، رئیس پارلمان، وزیر امور خارجه، وزیر دفاع، رئیس سازمان امور دینی و شماری از مقامات عالی رتبه ترکیه دیدار و گفتگو کند. دولت افغانستان امروز را برای کابل پایتخت این کشور برای استقبال از نخست وزیر پاکستان تعطیل عمومی اعلام کرد. با گزارش ایرنا، بشیر احمد تنج نامزد و سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان که دیروز برنامه‌های کاری خود را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان ارائه می‌کرد گفت بر اساس دستور دفتر ریاست جمهوری روز پنجشنبه کابل برای تأمین بهتر امنیت در راستای استقبال از عمران خان نخست وزیر پاکستان تعطیل اعلام شده است. مجلس افغانستان که قرار بود امروز بعد 10 نامزد وزیر کابینه دولت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان رأی اعتماد دهد، با اعلام این خبر امروز را تعطیل و روند رأی دهی به وزیران پیشنهادی را نیز به شنبه آینده موکول کرد. عمران خان نخست وزیر پاکستان قرار است امروز بعد دعوت رسمی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به کابل سفر کند و در این سفر با مقامات این کشور درباره مذاکرات صلح افغانستان و توسعه همکاری های سیاسی، امنیتی و اقتصادی بین دو کشور گفتگو و تبادل نظر کند. وزیر امور خارجه ایران بر آمادگی تهران برای مذاکره در خصوص شرایط بازگرداندن ایالات متحده به توافق هسته‌ای تأکید کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز گذشته در حساب کاربریش در توییتر با اشاره به اینکه ایالات متحده هنوز عضو سازمان ملل متحد است نوشت: اگر آمریکا تعهداتش را آنطور که در قطعنامه 2231 شورای امنیت آمده اجرا کند، ایران هم تعهداتش ذیل برجام را اجرا می‌کند. ظریف افزود اگر ایالات متحده خواهان پیوستن دوباره به برجام باشد، ایران آماده است در خصوص شرایط احیای عنوان مشارکت کننده در برجام برای آمریکا مذاکره کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به وعده جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مورد بازگشت واشنگتن به برجام بر لزوم تحقق مزایای اقتصادی این توافق بین المللی برای ایران تأکید کرد. با گزارش ایرنا، جوزف بورل روز چهارشنبه افزود برجام فقط معاهده هسته‌ای نیست، بلکه یک توافق اقتصادی نیز به شمار می‌رود که ایران در ازای توقف برنامه‌های اتمی‌اش انتظاراتی را از طرف مقابل دارد. بورل در عین حال عنوان کرد که احیای برجام آسان نخواهد بود، چون طرف‌های باقی مانده در این توافق همواره این نگرانی را دارند که رئیس جمهوری آینده آمریکا دوباره زیر توافق خواهد زد. جو بایدن پیش از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وعده داده بود که در صورت شکست ترامپ و برجام باز خواهد گشت. نماینده اتحادیه اروپا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم تصریح کرد که اجرای کامل توافق برجام حائز اهمیت است. با گزارش ایرنا، استفن کلمنت دیروز در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین با اشاره به اهمیت راهبردی برجام تاکید کرد که اتحادیه اروپا پایبندی خود را به ادامه حمایت از برجام اعلام می‌دارد. کلمنت اهمیت راهبردی و اجرای کامل برجام را مسئله حیاتی دانست و افزود اتحادیه اروپا از طریق همکاری با جامعه جهانی برای حفظ برجام تلاش خواهد کرد. استفن کلمنت از تمامی کشورها خواست تا از اقداماتی که مانع اجرای تعهدات برجامی شود پرهیز کنند. کلمنت همچنین نسبت به خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران عمیقاً ابراز تأسف کرد و افزود لغو تحریم‌ها بخش اصلی این توافق به شمار می‌رود.